به منظور دفاع از ارض و ارض کشور به منصه ظهور رساندن. همه افتخارات در اوج تحریم های ظالمانه و با قلت منابع مالی و سنگ اندازی های نظام سلطه پذیرفت. دو، مدیریت لیبرالی. نوع دوم مدیریت حاکم بر برخی از دستگاه ها و نهادها ها، چه در سطح تصمیم سازی و چه در سطح تصمیم گیری، از جنس و سنخ مدیریت لیبرالی است. مدیریت لیبرالی ابتنا شده بر مبانی لیبرالیسم با تکیه بر غرب باوری و کاپیتالیسم است. مدیران این طیف دانسته یا ندانسته دل ماجان زبردست و سینه چاکان تئوری‌های توسعه تولید شده در کانون‌های فکری و اندیشه ورزان غربی به شمار می‌آیند. مدیریت لیبرالی حاکم بر برخی از دسته‌های کشور در طول 4 دهه انقلاب با شاخصه‌های مفتون غرب بودن، کت خدا باوری، اباحه‌گری، خفیف شمردن داشته‌های ملی، دلدادگی به نمادهای تمدن غرب، ملجع واگرایان و زاویه داران علیه نظام، قبله گزینی آرمان‌های غربی، عدم حساسیت نسبت به خط نفوذ و در یک کلام با خصلت مرعوب مغروب، زمینه‌های ناکارآمدی و حتی عدم کارایی برخی دستگاه‌ها را فراهم نموده و موجب شین نظام و مردم گردیدند. بروز و ظهور مواردی چون سردرگمی رابرده‌ها و نسخه‌های اقتصادی را شده، شیوع و نضج بانک‌های ربوی و شبه ربوی، رشد بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، انفعال در سیاست خارجی، سقوط اخلاق، استفاده ابزاری از هنجارها در سیاست داخلی، ترک اصول در اداره کشور و تمسک بر جست سازی امور فرعی و سرفکندگی در صنعت خودرو و مواردی از این قبیل، معلول ذهن علیل و غربگرای مدیران لیبرال مسلک، خواه در قالب لباس روحانیت و خواه در کسبت دانشگاهی و مکلا محسوب می گردد. نکته دوم، هشدار در خصوص خطر استحاله و ایجاد انفعال در آن پرورش. یکی از آفتها و آسیبها در برخی به در برخی مواقع و دولتها دانسته یا ندانسته نهاد آموزش پرورش رو تهدید نمودن. غلبه نگاه هزینه ساز بودن آموزش و پرورش بر نگاه و تئوری سرمایه ساز بودن این نهاد یکی از اون خطرات و تهدید هاست. در همه دنیا مدیران ارشدان کشور معلمان و دانش آموزان را سرمایه می پندارند نه هزینه، سرمایه پرور می انگارند نه هزینه آور. سیاست گذاری استحال آفرین و متباین با اصول قانون اساسی از جمله در دولت های ششم، نهم و دوازدهم مبنی بر نیمه تعطیل گذاشتن مراکز تربیت معلم و تضعیف آن، انحلال معاونت پرورشی، توسعه و اجرای خدمات آموزشی نه تنها با نظام تعلیم و تربیت اسلامی و انقلابی سازگاری ندارد، بلکه زمینه رکود علمی، وهن آموزشی و تربیتی، تهدید معاش و تنزل جایگاه اجتماعی معلمان و قتل استعدادهای خدادادی دانش آموزان را فراهم خواهد کرد. بر رغم اصول مصرح در قانون اساسی شاهد بودیم که رئیس جمهور محترم آقای روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه 98 در مجلس بیان داشتند که 10% از ارائه خدمات آموزشی در آموزش و پرورش باید برون سپاری شود. حضرت آقای روحانی با این سخن جناب عالی، اولا این سخن در تغایر آشکار با قانون همون اساتید برنامه ششمه. ثانیاً برابر برنامه ششم جذب انتخاب معلم فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی سبقه قانونی دارد. ثالثاً وظیفه دولت برابر قوانین موضوع اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در حق این عزیزان مظلوم است. نسخه نویسی واگذاری 10% خدمات آموزشی به بخش غیر دولتی، یعنی جذب معلمان با پرداخت حداقل حقوق و اعمال بردهداری نوین و زیر پا نهادن حقوق شهروندی در این گونه مدارس است. نکته سوم، تقریب به غلبه رابطه سالاری بر شایسته سالاری. حضرت آقایانی که از آیات قرآن و روایات تمسک می جوییم که حقه و درست به این دقت کنیم. از نشانه های حکمرانی خوب توجه به شاخص های شایسته سالاری است. در زمان صدارت امیر کبیر بنا به توصیه عمه ناصرالدین شاه حاکم قم انتخاب شد. امیر کبیر در نامه به ناصرالدین شاه نوشت اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود. یکی از آفاتی که جامعه امروز ایران را چه در حوزه انتخاب برخی نمایندگان و شوراهای اسلامی شهرها و چه در حوزه انتصاب افراد در برخی دستگاه ها تهدید می کند همان توصیه افراد غیر مسئول و عمل به شاخص های غیر مطلوب است. در این صورت باید گفت نمی توان با توصیه عمه های جناحی و عموهای حزبی، دایی های ستادی، خاله های قبیله ای و با تکرار پدرخوانده جریانی مملکت رو اداره کرد. بدون شک همه ما مکلف به اینیم. نکته آخر، حضرت آقای روحانی
رو اعلام
انتقال آب خزر.
خیلی ممنون. ناطق بعدی رو اعلام بفرمایید. اعلام بفرمایید ناطق. خیلی ممنون.
دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر محمود صادقی نماینده محترم تهران، شمیدانات رای استامشهر و پردیس. جناب آقای دکتر صادقی بفرمایید.
آقای دکتر صادقی یک لحظه اگر اجازه بفرمایید، ما یه انتخابات دیگه هم داریم.
سب کنین اسامی
من اعلام بشید.
بله بفرمایید.
بله، در مورد دو نفر از همکاران از هر استان باید انتخاب بشن به عنوان ناظر در هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استانها. استان آذربایجان شرقی هنوز کسی رو معرفی نکردند. استان آذربایجان غربی آقای شهروز برزگر، آقای روح الله حضرتپور، اردبیل آقای سدیف بدری، آقای سید حمایت میرزاده. اصفهان معرفی نکردند. البرز آقای عزیز اکبریان، آقای محمد جواد کولیوند. ایلام آقای شادمهر کاظمزاده، آقای سلام امینی. بوشهر آقای عبدالحمید خدری، آقای محمد باقر سعادت. تهران آقای حسن نوروزی، آقای محمود صادقی. چهارمحال و بختیاری آقای محمد خالدی سردشتی، آقای اردشیر نوریان. خراسان جنوبی آقای نظر افضلی، آقای فرهاد فلاحتی. خراسان رضوی آقای رضا شیران خراسانی، آقای محمد دهقانی. خراسان شمالی آقای علی اکبری، آقای هادی شوشتری. خوزستان اینجا شوشتری نوشت برای شورای حل اختلاف. آقای خوزستان آقای هدایت الله خادمی، آقای حبیب الله کشزر. زنجان آقای احمد بیگدلی، آقای سید مرتضی خاتمی. سمنان آقای احمد همتی، آقای غلامرضا کاتب. سیستان و بلوچستان آقای علیم یار محمدی، آقای احمد علی کیخا. فارس آقای حسین رضازاده، آقای کورش کرمپور. قزوین آقای روح الله بابایی صالح، آقای بهمن طاهرخانی. قم آقای مشتبه زنوری، آقای احمد امیراب آبادی، کردستان آقای سید احسن علوی، آقای علی محمد مرادی، کرمان آقای شهباز حسنپور، آقای یحیی کمالی پور، کرمانشاه آقای فرهاد تجری، آقای شهاب نادری، کوکیلو بویر احمد، آقای غلام محمد زاری، آقای عدل هاشمی پور، گلستان آقای شهرام کوسه‌قراوی، آقای نور محمد تربتی نژاد، گیلان آقای محمد صادق حسنی جوریابی، آقای حسن خستبند، لرستان آقای الله یار ملکشاهی، آقای عباس گودرزی، مازندران آقای حسین نیاز آذری، آقای سید علی عدیانی، مرکزی آقای علی ابراهیمی، آقای محمد رضا منصوری، هرمزگان آقای ناصر شریفی، آقای سید مصطفی ذوالقدر، همدان آقای محمد علی پورمختار، آقای محمد کاظمی، یزد آقای محمد رضا تابش، آقای محمد رضا سباقیان، آقای موسوی لاربانی قبول داره
جناب آقای دکتر صادقی،
اصفهان هم آقای ابتهی و آقای طباطبایی معرفی شده.
بله
اشتغالم آقای کامران.
آقای دکتر صادقی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی ابن مریم،
خیلی عذر میخوام جناب صادقی، اشتغالم اصفهان آقای کامران هستم، ببخشید بفهم
از اول شروع.
بله بفرمایید آقای صادق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک میلاد حضرت عیسی پیامبر صلح و رحمت و در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، لازم است طی این 4 دهه ارزیابی بکنیم، ببینیم که در اثر اجرای سیاست‌هایی که در طی این 40 ساله انجام شده چه تغییرات و دگرگونی‌هایی در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی انجام شده است. این ارزیابی باید با اتکا بر شاخص‌های درست کارشناسی و علمی و بدور از شعارزدگی و حب و بغض باشد. بر اساس شاخص‌های متداول برای ارزیابی حکمرانی خوب و شایسته، شاخصهایی مانند عدالت، حاکمیت قانون، شمولگرایی، مشارکت آحاد مردم، شفافیت، اجماع محوری مورد نظر است. بررسی شاخصهای مختلف در طی 4 دهه گذشته در حوزه رفاه اجتماعی نشانگر بهبود نسبی در حوزه‌های مختلف هست، از جمله در حوزه سلامت، آموزش و پژوهش و پیشرفت‌های علمی شاهد پیشرفت‌های چشمگیری هستیم. شاخص امید به زندگی از حدود 55 سال در سال 54 به 75 سال در سال 97 رشد کرده و نرخ باسوادی شاهد در واقع افزایش چشمگیری هستیم از 100 و در واقع از یک شاخص بسیار خوب که حالا جزئیاتش فرصت نیست من عرض بکنم. اما نکته قابل توجه در حوزه رفاه اجتماعی این است که در شاخص توزیع درآمد در بین اقشار جامعه معروف به شاخص ضریب جینی شاهد رشد چشمگیری نیستیم، اگرچه تلاش‌های زیادی برای کاهش فقر و نابرابری انجام شده، اما تقریباً در 50 سال گذشته تقریباً با وجود بعضی از فراز و نشیب‌ها شاخص ضریب جینی ثابت بوده و طی حدود 50 سال گذشته بنابر برآوردها شاخص ضریب جینی در مرز 14 هم بوده و این امر نشانگر در واقع این است که یک نابرابری بسیار بالا از لحاظ اقتصادی و در واقع فاصله فقر و غنا در کشور وجود داره که اگرچه در 4 دهه گذشته اندکی در بعضی از مقاطع بهبود پیدا کرده اما تغییر معناداری نداشته. این شاخص به این معناست که سهم هزینه‌های 10% جمعیت ثروتمند کشور 14 برابر 10% جمعیت فقیر بوده است. توزیع نامناسب منابع و فقدان روش مشخص و عملی برای هدفمند ساختن حمایت‌ها و یارانه‌ها، نبود برنامه راهبردی جامع و علمی برای فقرزدایی و کاهش عملکرد مطلوب اقتصاد کشور از عوامل این نابرابری است. در این حال در مجموع شاخص‌های رفاهی از رشد مثبتی برخوردار بوده است. اما در کنار بهبود شاخص‌ها در حوزه سلامت فردی، ما شاهد کاستی‌ها و نابسامانی‌های در حوزه سلامت اجتماعی هستیم. به عنوان مثال افزایش آمار طلاق، افزایش آمار اعتیاد، افزایش کودکان طلاق و دیگر نابسامانی‌های اجتماعی به خصوص در دو دهه اخیر بسیار نگران کننده است. بنابر اطلاعات منتشر شده توسط سازمان زندان‌ها، در سال 58 در هر 100,000 نفر ما تنها 23 زندانی داشتیم، اما این نرخ در سال 96 به 280 نفر در هر 100,000 نفر رسیده است. بنابر اطلاعاتی که مقامات قضایی منتشر کردن، همکنون بالای 225,000 زندانی داریم و از نظر تعداد زندانی در رده 10 کشور اول دنیا متاسفانه قرار داریم. در سایر بخش‌های توسعه تلاش‌های فراوانی انجام شده در کشور که نباید قدر ناشناس بود. توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، آب، برق، گاز، حمل و نقل بسیار چشمگیر بوده است. اما آسیبی که در این زمینه بوده این است که توسعه هیچگاه بر مبنای شاخص‌های توسعه پایدار و توسعه متوازن صورت نگرفته و بدون توجه به آمارش سرزمین انجام شده است و اکنون شاهد عدم تعادل در بخش‌های مختلف زیست محیطی، آب و کشاورزی و حوزه‌های دیگر هستیم که متاسفانه این نابرابری و این عدم تعادل رفته رفته منجر به بحران‌های خطرناکی در سطح کشور شده و شاهد بروز تنش‌ها و ناآرامی‌ها در سطح کشور و در واقع ناآرامی‌های بین استانی هستیم که تجلی اون در روز تقدیم لایحه بودجه صف‌آرایی نمایندگان استان خوزستان از یک سو، استان چهارمحال و بختیاری از سوی دیگر بودیم. من این همکاران رو علی‌رغم اینکه شاید رفتار نامتعارفی داشتن، اما به هیچ وجه مذمت نمی کنم، بلکه این رفتار نمایندگان و این صف‌آرایی تجلی اون نابرابری و عدم تعادلی است که در سطح جامعه و در سطح استانها وجود داره. اکنون استانهای محروم و غیر برخوردار نگران آن هستند که منابع خدادادی آنها به نحو غیر عادلانه ای توزیع می شود. استان خوزستان، استان لرستان و دیگر استانهای محروم و استان سیستان و بلوچستان متاسفانه در وضعیت بسیار نابرابری هستند و این باید علاج مناسبی درباره صورت بگیره. در حوزه شاخص مشارکت، خوشبختانه در طی 40 سال گذشته هر سال ما شاهد برگزاری یک انتخابات بودیم و یک سطح بالای مشارکت رو در امور سیاسی کشور شاهد بودیم. به طور متوسط حدود 60% مردم در هر انتخابات شرکت می کنند. اما به دلیل پاره کاستی ها و تنگ نظری ها و اعمال سلیقه های شخصی و جناحی و نقض بیطرفی در متولیان انتخابات متاسفانه شاهد آن هستیم که گاه عرصه انتخابات که باید تجلی همبستگی ملی باشد به عرصه منازعات بی‌حاصل سیاسی تبدیل می شود. برخی از جناح‌های سیاسی که پایگاه اجتماعی خود را ضعیف می‌بینند، تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای قدرت و ابزارهای نظارتی انتخابات را مهندسی بکنند و کسانی که خود را ناکام از جلب آرای مردم می‌بینند، با برچسب‌های مانند فتنه دیگران را متهم می‌کنند. متاسفانه هنوز بیش از یک سال به انتخابات 98 مانده، اما از تریبون‌های نماز جمعه و صدا و سیما ظاهراً نشانگر آن است که ما شاهد شکل‌گیری یک فتنه جدیدی به نام فتنه 98 هستیم. سخنگوی محترم شورای نگهبان در صدا و سیما اعلام کردند که این فتنه انتخابات 98 است. معلوم نیست که این یک سال مقصود از این فتنه چیست.
متشکرم آقای صادقی.
با این القاب و برچسب ها متاسفانه کاسبی میکنند، بدانند که به منافع ملی کشور آسیب میزنند. به علت
وقتتون تمام،
موفق نشدم ارائه بکنم و سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم. ناطق
تشکر دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر بهروز بنیادی، نماینده محترم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد. جناب آقای بنیادی بفرمایید در خدمت شما هستیم.
صفرش بگیرید. یه 30 ثانیه ممکنه بشه.
آقا وقتو وقتو بگیرید آقای. بله.
بسم رب شهدا و صدیقین، با عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران و شما همکاران ارجمند. آقای رئیس جمهور، نزدیک به 8 ماه از خروج آمریکا از برجام گذشت و به نظر امیدی به برجام اروپایی هم نیست و حتی اگر عملیاتی شود آنچنان راهگشا نخواهد بود. دو عضو دیگر گروه 5 به علاوه 1 فقط اوضاع را رصد کردند تا موعد تحریم های آبان ماه برسد. حال سوال این است که با این شرایط و بعد از بروز آثار اولیه تحریم ها چه آثار دیگری را باید در زندگی آینده مردم چشم انتظار باشیم؟ جناب آقای روحانی، همراهی ما مجلسیان را خواستار بودید تا تیم اقتصادیتان تجدید قوا کند. این خواسته شما به مدد رأی بی‌نظیر نمایندگان محترم صورت گرفت، اما آیا خواهی توانست روند کاهشی ارزش پول ملی که نقش پرچم دوم هر کشوری را دارد متوقف کنید و ترمز قطار افسر گسیخته نقدینگی را بکشید؟ نکند به نقش اقتصاد جهان ونزوئلای دیگر اضافه شود و شاهد رکود تورمی شدید باشیم که در این صورت اشتغال و صنعت و تولید ما قربانی خواهند شد. آقای رئیس جمهور، شما نمی‌دانید که هزینه های افزایش یافته تحریم ها را عملا مردم و بخش خصوصی باید بپردازند. اگر نمی‌دانید وای بر ما، و اگر می‌دانید چرا با پیچیده در کردن رویه های تجاری و قیمت گذاری مزد رنج هایشان را می‌دهید؟ به جای آنکه اقتصاد را چابکتر، فعالیت اقتصادی را جذابتر کنید، متاسفانه بانک مرکزی و تعدادی از وزارتخانه های شما اقتصاد را بمباران بخشنامه‌ای کردند. هیچ می‌دانید در ماه‌های گذشته چند لایه بر رویه‌های تجارت خارجی اضافه شده است؟ مگر تیم اقتصادی شما نمی‌داند که باید تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش داد؟ پس چرا فضای کشور مملو از نااطمینان است و هیچ کس قادر به پیش‌بینی آینده کوتاه‌مدت نیست؟ سؤالی که هنوز هیچ پاسخی برای آن نیافته‌ایم، تداوم افزایش و یا حداقل عدم کاهش قیمت‌ها در عین کاهش نسبی قیمت ارز است. در داوران که در این فشار اقتصادی افرادی شکم سیر برای این مردم تجویز نسخه شفابخش اشکنه و لون کرده و نمک بر زخم ناسور دل پردرد مردم میپاشند و مکرر بر علیه نمایندگان محترم هم لجن پراکنی میکنند. آقای روحانی، با وجود همه مشکلاتی که تنها به گوشه ای از آنها اشاره کردم، هنوز هم مردم بهترین راه‌حل‌ها را به شما میدن. 1. بازسازی امید و بازگرداندن اعتماد به جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی. بدانید اگر امروز مردم وارد خیابان‌ها نمی‌شوند، ناشی از شعور بالای سیاسی و اجتماعی و حس وطن‌پرستی آنهاست. پرهیز از امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی تا فریادهای خفته برملا گردند و آزادی بیان و نقدها محدود به درون جمجمه ها نگردد. به کارگیری و اعتماد به جوانان با تقوا و عاشق وطن، حمایت همه جانبه از کارگران در بند استثمار بعضی از شرکت های خصولتی، به حداقل رساندن دخالت ها در سبک زندگی فردی و اجتماعی مردم، تأمین آزادی مطبوعات و حذف سانسور و نجات فرهنگ مومیایی شده سرزمینمان از بندهایی که دور تا دوران را گرفته است، با گذاری مدیریت بازار به اصناف مؤمن و بخش خصوصی امین و صدیق. آقای رئیس جمهور، در زمانه تحریم ها عدم داشتن دوست واقعی به همه ما ثابت شد. نه استعمار سرخ و سیاه، نه اژدهای زرد، هیچ کدام قدمی اساسی برای ما بر نداشته و فقط تماشاچی خوشحال مبارزه ما با آمریکا بوده و خواهند بود. برچسب فرانسه، انگلیس، دانمارک، ایتالیا را در همین زمان در بحث تروریسم، مواد مخدر و مخالفتشان با تنها سلاح دفاعیمان را شاهدیم. روسیه هم با دادن چراغ سبز به رژیم جعلی اسرائیل، تماشاچی بمباران پایگاه‌های مدافعین مقاومت ما در سوریه است و هدف اصلی خود در بازار نفت گاز جهان را که خارج کردن ایران از این بازار است به خوبی تعقیب می‌کند. چینی‌ها هم با کوچکترین فشار آمریکا از ادامه سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی خودداری کردند و آمریکا هم با همدستی رژیم صهیونیستی و ریال‌های سعودی به جد به دنبال بردن مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است و تاکنون دوبار این نمایش را روی صحنه آورده تا بتواند با هماهنگی پنهانی با سایر اعضای پنج بلاوی یک هدف نهایی خود را که تشکیل خاورمیانه جدید و تجزیه کشورهای منطقه است را عملی کند، نکند ما در دام جنگ زرگری این قدرت ها آسیب جدیدتری را ببینیم. همه اینها و بنابر گزارش آسیب شناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، یعنی حاکمیت باید تدبیر قهرمانانه دیگری برای پیشگیری از آسیب جدی به زیرساخت‌های صنایع بزرگ کشوران چون نفت، گاز، معادن و خودرو بگیرد. آقای روحانی، باید بدانید که تمایل ابرقدرت‌های جهان برای گفتگو و رابطه بدون پیش‌شرط با ما به معنی صحه گذاشتن بر ابرقدرت بودن ماست، که این قدرت برخواسته از حضور در دل مردم می باشد و خدا را شکر این ملت تا کنون پای همه سختی ها ایستادگی کرده، اما نکند خدای ناکرده ادامه این گونه سیاست خارجی و داخلی شیرینی ابرقدرتی ما و لبخند شیرین شما را که لبخند همه ملت ایران برای چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد سانتریفوژا بود تخ نماید. بعضی تند روان و فرصت طلبان ابره، یعنی همان دشمنان خانگی و طبقه مرفع حق نشناسی که به ناحق از مال همین ملت به آلاف و روفی رسیدن، منتظر پایان آرام روحانی هستند. ولی ما منتظریم تا این آباندیزهای نفوذی نظام را جراحی کنید، تصمیم بزرگی بگیرید تا یک پارچگی ملت را حفظ کنید، خود را از زیر سلطه دولت در سایه خارج کنید. بدانید
خیلی ممنون،
همیشه صداقت و وفاداری افضل است و ملت حاکم صادق خود را پشتیبان خواهد بود. حال که قرار است گوشه از تاریخ بزرگ کشور ایران را بنویسید،
ناطق بعدی را
بر تارک این آب خاک در کنار امیر کبیرها، مدرسها و مصدقها ماندگار کنید و بدانید مردم سالاری با تغییر زنده خواهد ماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از جناب آقای بنیادی. دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر رحیم زاره، نماینده محترم آباده، بوانات و خرمبید. جناب آقای دکتر زاره در خدمت شما هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تبریک عرض میکنم سال نو میلادی را خدمت هموطنان عزیز مسیحی و مواردی را خدمت همکاران عزیز عرض می کنم. فصل بودجه هست، چشمهایی منتظر تصمیم گیری عزیزانمون هم در کمیسیون تلفیق و هم در مجلس شورای اسلامی هستند. استحضار دارید که وضعیت معیشت کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و مؤثرین و از کار افتادگان در نوسانات ارزی امسال یک سوم حداقل شد و از عزیزان میخوام در سال جاری به گونه‌ای که وضعیت معاش اینها در حداقل هست و از پس هزینه هاشون نمیتونن بر بیان، ما تقریبا طبق اظهار سازمان برنامه بودجه 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان داریم که بیش از نزدیک به 70% این یارانه پنهان است. تصمیماتی بگیریم که وضعیت معیشت فرهنگیان، کسانی که زیربنای توسعه کشور ما هستند، تصمیماتشون تصمیماتی است و حرکاتشون حرکاتی است که امید آینده امید میده به کشور. بازنشستگانی که هر سال در برنامه ششم اومده در فصل بودجه میان خدمت شما عزیزان برای همسانسازی حقوقشون با این وضعیت دارو و درمان و هزینه های زندگی و وضعیت جسمیشون، کارگرانی که وضعیت این حقوق حداقل حقوقی که براشون مسبب میشه، پول مدرسه بچه هاشون هم نمیشه، هزینه تحصیل فرزندانشون هم نمیشه. انتظار دارم از همکارانم در تلفیق بودجه و در صحن علنی مجلس خواسته های به حق فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، مؤثرین و جانبازان و ایثارگران که قانونی که خود مجلس مصوب کرده این اجرایی نمیشه، انشالله حد اکثر توانتون رو انتظار دارم به کار بگیرید. در رابطه با رانندگان کارهای خوبی امسال انجام شد، اما این وضعیت تورمی که وجود داشت در حوزه لاستیک، در حوزه حمل و نقل، تجهیزات و استهلاک ماشین‌های این عزیزان یک انتظار از ما دارن در رابطه با سختی کارشون از دولت محترم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در نهایت از مجلس محترم میخوام که سختی کار کارگران را ببخشید رانندگان را تصویب کنند. در خصوص نظارت بر قیمت‌ها، نظارت فعلی حداقلی است و نظارت کافی نیست. همه مردم گلایه دارند در رابطه با نظارت بر قیمت‌ها از ستاد تنظیم بازار و سازمان‌ها و نهادهای نظارتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و